14 بهمن 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بإذن الله تعالی در پایان استصحاب تبع للاصحاب شروع میکنیم بحث 5 قاعده فقهی را. قاعده اول و دوم که به خاطر اینکه مشترکاتی دارند دو قاعده را با هم بحث میکنیم، قاعده فراق، دو قاعده فراق و تجاوز است. ابتدا یه تصویر اجمالی از این دو قاعده عرض کنم و بعد بریم جلو. قاعده فراق اونجایی است که عملی از مکلفی صادر شده باشد، در پایان عمل و بعد فراغ از عمل شک کند آیا عملش مستجمع جمیع اجزا و شرایط بوده است یا نه، به معنا اینکه آیا عمل صحیحاً واقع شده است یا نه. اینجا آیون میگن به احتمال فساد اعتنا نکند و حکم به صحت عمل بکند، به این میگن قاعده فراق. اما قاعده تجاوز، قاعده تجاوز این است که شما در اثناء عمل شک بکنید آیا جزئی از این عمل مرکب خودتون را انجام داده اید یا نداده اید، بعد از گذشتن از محل جزء. بعد از گذشتن از محل جزء شک میکنید آیا جزء سابق یا اسبق یا قبل اسبق را انجام داده اید یا نداده اید. اگر محل اتیان جزء گذشته است دیگه به این شک اعتنا نمی کنید. این میشد قاعده تجاوز. خب این دو تا تعریف اجمالی فعلا برای قاعده فراق و قاعده تجاوز. حالا ببینیم که تطور بحث در فقه شیعی به چه کیفیتی بوده است. از این دو قاعده فقهای بزرگ گذشته ما استفاده کرده اند، اگرچه تصریح به اسم قاعده فراق و تجاوز نکرده اند. به عنوان نمونه شیخ مفید در المقنعه صفحه 49 می فرماید إن عرض له شك، یعنی اگر بحث وضوز اگر متوضی شک بکنه فیه، یعنی در وضوش، بعد فراغه من، بعد اینکه وضو رو تمام کرده و قیامهی من مکانهی لم یلتفت الی ذلک و قضا بالیقین علی، بعد فراغ از وضو داره نماز میخونه، شک کرد خدایا وضوم درست بود یا نه، مست سرمو کشیدم یا نکشیدم. میفرماید که اعتنایی نمی شود به این شک و بنا میگذارد عمل صحیح هست. خب این جریان قاعده چیه؟ خرابه. ولی اسمی از قاعده نمیارد، ولی قاعده را اجرا کرد. خب شیخ مفید متوفای 413 هجری است، متجاوزه از 1000 سال پیش. ابو صلاح حلبی این اسم جدیده، لکن اسم جدیدی است بر یه محتوایی که از 1000 سال پیش جاری می کردند. لکن اسم رو به شما میگم که کی این تسمیه آمده است. قاعده شرعی است. بعضی گفتن که این قاعده بله میتواند که، یعنی حالا شاید اجمالش رو بحث کنیم که آیا این قاعده تأسیسی است یا امضایی، اینا شاید اجمالا بحث کنیم، ولی ظاهرا قاعده تأسیسی است. ابو صلاح حلبی، تقی الدین حلبی، اینم قرن 4، میفرماید که تو الکافی فی الفقه، میفرماید ان شک و هو قائم فلم یدر ارکع ام لم یرکع. میگه الان شک کرده در رکوعش در حالی که ایستاده، نمیدوند آیا این قیام قیام قبل رکوعه یا قیام بعد رکوعه، شک کرده است. خب میگه فل یرکع، میگه این باید رکوع کند. بعد تا اونجایی که میفرماید و این شک فیه و هو ساجد، اما اگر در حال سجده شک در چی بکند؟ در رکوع. لم یلتفت الا شکی، به شکش اعتنا نمی کند. این میشه مفاد قاعده تجاوز. نه، میگه اگر در سجده شک کند،
وارد شده،
بله سجده، در حال سجده شک کند آیا رکوع کرده یا نه، این دیگه تجاوز محله. میگه اعتنایی به این شک نمی کن. باز تو کافی در فقه صفحه 119، این 118 بود خوندم، 119 میگه این شک و هو جالس فلم یدره اسجده ام لم یسجد. نشستس الان نمیدونه سجد، دوتا سجداشو کرده سو نشسته یا سجد نکرده نشسته. اسجده واحده ام اسنتی، نمیدوند دو سجده کرده و نشسته یا یه سجده کرده و نشسته. این الان جلسه یه استراحت بین از سجده تاینه یا جلسه ایست بعد دوتا سجده. میگه فلیست جد، اینجا باید سجده کنه. و این شک بعد ما نهزه، اگر وقتی که ایستاد شک کرد آیا یه سجده کرد یا دو سجده کرد، لم یلتفت الی شکی، میشه مفاد به قاعده تجاوز. شیخ در نهایه صفحه 17 میفرماید فإن شک فی الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء لم يلتفت الى الشک. در پایان وضوء، اگر بعد پایان وضوء، بعد انصراف یعنی پایان، بعد پایان وضوء اگر شک کرد در وضوءش، التفات به این شک نمی کنه و بنا علی الوضوء بنا میگذارد وضوء صحیح. تعلیل شیخ رو خوب دقت کنید، این میشه قاعده فراق، ولی تعلیل شیخ رو دقت کنید، اگر این تعلیل درست باشد خیلی جا میشه بهش اخذ کرد. لأنه لیس من العاده ان ينصرف الانسان من حال الوضوء الا بعد الفراق من استيفائه على الكمال. میگه عادتاً چنین نیست که کسی که در حال وضوء وضوء خودش رها بکند مگر این که چی؟ وضوء رو تمام کرده باشد. بعد به پایان رسوندن وضوء دیگه میرد سراغ یه کار دیگه، وسط وضوء که نمیرد سراغ کار. و این عادته، عادتاً چنین است. خب اولا این که میشه قاعده فراق، ولی این تحلیل شیخ که عادتاً چنین است، اگر که بیاد تو مسئله که شما می توانید به عادتتون اعتماد کنید. خب یعنی چی؟ یعنی اگر کسی عادتش استبراس بعد البوم، حالا یه بار شک کرد من استبرا کردم یا نکردم، رو فرمایش شیخ باید چه کنن؟ بنا بگذارد بر عادتش، بگه من استبرا کردم، بنابراین بللی که خارج شده است، اون بلل مشتبه محکوم به چیست؟ طهارت است. رو فرمایش شد. لکن علل قاعده استبراء یک حدث، یک فعل. وقتی شما شک میکنین فعلی حادث شده است یا حادث نشده، اصل چیه؟ عدم حدوثش است. لذا خیلی آقایون قبول ندارن بنای بر عادت را، بنا بر عادت را قبول ندارن. این که بنا رو بر عادت بگذارید قبول ندارن، ولی شیخ اینجا تعلیل کرد که بنا رو بر عادتش بگذارید. در وضوء قاعده فراخ جاری کرد. بله، اونو انشالله سر جاش بحث میکنیم. قاعده تجاوز در وضوء جاری نمیگه در اثنا شک کنه، میگه بعد فراخ، بعد فراخ از عمل شک کرده. در مبسوط میفرماید، چنقدر شلوغ میکنی خدای خوش، آره، مبسوط جلد اول صفحه 24 می فرماید این شک فی شیء من اعضاء الطهارت فی هذا الحال. مقصودش از هذا الحال حال وضوء است. این شک فی شیء من اعضاء الطهارت فی هذا الحال اعاد علیه و علا ما بعده. فرمایش شما اگر در اثناء وضوء شک کند، داره دست راست رو میشوره، شک کرد صورتش رو شسته یا نه، میگد برگرده صورتو بشورد بیاد سر دست راست. دست چپ دارد میشوره. شک کرد راستم رو شستم یا نه. برگردد بیاد راست رو بشورد، دوباره بیاد سر چپ. بله فرقی نداره. اعاد علی و علا ما بعده، برگردد بر آن چه که شک کرده است و یعنی بر عقب برگرده، از نو بیاد جلو، به تب بعدیاش هم انجام میده. و متا شک فیه، اما اگر شک کند در خود وضو، او فی شیء منه بعد انصرافه من الوضو لم یلتفت الی، در پایان وضو که تمام کرد اگر شک بکند، بعد فراق دیگه شکش بهش اعتنایی نمیشد. این اون چیزیست که آقایون گفتن قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمیشد، ولی قاعده فراق جاری میشد.
یعنی استثناء
در باب وضو، بله نست که در باب وضو قاعده تجاوز رو جاری نکنه، اما در باب اما قاعده فراق چرا جاری میشه؟ کسی که نه فقط وضو، کسی که این دوتا قاعده را به عنوان قضیه کلیه فقهیه طرح کرده است، نه به عنوان قاعده، اسمشو نگذاشته قاعده، اسمشو گذاشته قضیه کلیه فقهیه، جناب علامه هست. علامه به عنوان یه قضیه کلیه فقهیه این دوتا قاعده رو متذکر شده است. منتهی المطلب علامه، جلد 7 صفحه 29 به بعد می فرماید ولو شک فی شیء بعد انتقاله عن لم یلتفت، اگر شک کند در چیزی بعد از این که منتقل شده است به بعدی، التفات به این شک نمی کند و استمر علی فعله، بعد استدلال کرده است به این قاعده کلیه به روایاتی که دال است بر قاعده تجاوز، ثم تطبیق کرده است این روایات را بر فروع مختلف فقهی. منتهی المطلب علامه 7:29-33 را نگاه کن. منتهی المطلب کتابی است که جناب علامه میگد، خودش میگد لم یصنف فی الاسلام مثله، تزکیه مرء نیستا، ولی حرفش انصافا درست. میگه در اسلام، نمیگه در مذهبا، پاشو خیلی میذاره بالا، میگه در اسلام مثل کتاب من نوشته نشده است. منتهی المطلب. و اگر بگم درستم گفته، حرف نامربوطی نیست، درست گفته. منتهی المطلبش کتاب بزرگی است و حرفش درست است در مورد کتابش. در نهایت الاحکام علامه میگه کل شاکن فی فعلن او صاحن ان، هر که شک بکنه در فعل یا سهو بکنه، اذا کان محله باقیا فانه یاتی به، اگه محلش باقی است، تو محل شک کرده، خیلی خوب بیاره عمل رو اتیان بیار. لأصالت العدم، چون اصل این است که اتیان نکرد. و این انتقل لم یلتفت فی الشک، اما اگر از این منتقل شد به جزء بعدی دیگه به شک در جزء سابق اعتنایی نکند. ولا یجب بهی شیعون، چیزی بر عهدش به واسطه این شک نیست. بناءً على اصالت صحه، خیلی خوب، این میشه مفاد قاعده تجاوز. ببینید قاعده کلی میگه، میگه کل شاکن فی فعل اذا کان محله باقیا، یعنی تو محل بیاره، و این انتقل، یعنی انتقل الی محل آخر، دیگه محل گذشته است، لم یلتفت فی الشک، دیگه این شک اعتنانی میشد. این به صورت قاعده کلی دارد قاعده تجاوز رو طرح میکند. اول کسی که قاعده تجاوز رو به عنوان قاعده فقهی مطرح میکند شهید اول است در کتاب البیان، صفحه 253. بله متاسفانه این روزهای عده‌ای در آمدن گفتن که شهید اول صوفی است. توجه می‌فرمایید؟ وقت شهید اول که شیخ جعفر میگه الفقه علا بکارتهی، لولا شهید اول و انا و ولدی موسا، خب میگه یعنی فقط ما سه تا فقه تونستیم به کارتشو برداریم، بقیه فقط دم و درش، بله یه در مالی میکرده، اونی که توانست که به کارت فقه رو بردارد میگه اول شهید، شهید اول، بعد خودش رو میگه شیخ جعفر، بعد میگه پسرم موسی.
تعریف از خود نیست،
حالا تعریف از خود در مورد شهید که تعریف از خود نیست. دو تا بعدیاشم ببین بقیه قبول دارن که شیخ جعفر بله یه فهلی از فهول است یا قبول ندارن. خب وقتی به صاحب جواهر میگن که چرا کشف القطاع رو شرح نکردی و به جاش برداشتی شرایع و شرح کردی، صاحب جواهر میگه فروعی در کشف القطاع است، من مستندش رو نمیدانم. توجه میکنید؟ پس بله
مستندش رو نمیدونم،
یعنی خب
یعنی چیزشو بسته سه حرف زده،
یعنی یه چیزی گفته مستندش ما ندرسته،
یعنی من نمیدانم. شیخ جعفر صاحب
جواهر،
صاحب جواهر باشه، یعنی اون من بالاتره، من نمیتونم کلامشو شرح کنم. پس قبول دارن اصحاب شیخ جعفر فهلی از فهول است. حالا عبارت ما گفتیم تاییدن لشهید که شیخ جعفر رتبه شهید را، شهید اول را تو جایگاه میدونه. او وقت چهار تا بچه را افتادن میگن که شهید صوفی است. صوفی عارف کامل را صوفی گویند. خیلی خوب. در البیان میفرماید البحث الثالث فی الشک و قواعده سبع، قواعده سبع ثم، بله بعد از این، از جمله این قواعدی که در باب شکه این رو میگه، میگه کل من شک فی فعل و قد تجاوز محله لم یلتفت، کل من شک وسواسی که اصلا شکش اعتبار نداره، کل من شک فی فعل و قد تجاوز محله لم یلتفت، اینو به عنوان یه قاعده ذکر میکنه. پس شهید اول اول کسی است که به عنوان قاعده تجاوز رو در البیانش ذکر میکنه. باز از جمله کسانی که از قاعده تجاوز به عنوان قاعده یاد میکند جناب محقق سبزواری است در ذخیرت المعاد، ذخیره جلد 2 صفحه 376. و از قاعده فراغ، از جمله کسانی که به عنوان قاعده فراغ ذکر میکند فاضل نراقی است در مستند، مستند الشیعه جلد 2 صفحه 245. لکن اینا فقط به عنوان قاعده ذکر میکنند، اول کسی که به عنوان قاعده مستقل در مورد قاعده فراق و قاعده تجاوز مطلب نوشته است و انفرادن اینا رو به عنوان قاعده بحث کرده است فاضل مراقی است. فاضل مراقی در کتاب العناوین، مراقه فاضل مراقی، این از شاگردای فرزندان شیخ جعفر است، از شاگردای شیخ حسن است و شیخ موسی و شیخ علی، فرزندان بچه های شیخ جعفر. مرد ملایی است، کتابی دارد 2 جلد چاپ شده، العناوین قواعد فقهیه است. تو این العناوینش 2 قاعده مستقل بحث میکند تحت عنوان قاعده فراق و قاعده تجاوز. بعد از جناب فاضل مراقی دیگه آقایون فقها و هاکذا اصولیین این 2 قاعده رو به نحو مستقل بحث کردند. بعضی ها رساله ها، بعضی ها کتاب ها در این باب نگاشتند که دیگه به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است. این تطور بحث در نزد اصحاب ما امامیه. و اما عند العامه، آیا قاعده فراغ و تجاوز رو عامه هم قبول دارند و بر طبقش حکم میکنند یا نه؟ نسبت به قاعده تجاوز مطلقا در کتب عامه اثری نیست، لا استقلالا ولا استنادا، یعنی در هیچ فرعی عامه به قاعده تجاوز ارجاع ندادند. پس از همین جا شما بفهمید قاعده تجاوز میراث چیست؟ میراث شیعی است که از ائمه هدا به ما رسیده است و عامه ابدا قاعده تجاوز رو قبول ندارد. نسبت به قاعده فراق در خلال مباحث بعضیشون متعرض شده هست و نسبت به قاعده فراق هم باز نفی و اثبات دارن، یعنی یه جا گفتن یه جا نگفتن. مثلا سیوطی، خب سیوطی در نزد عامه در ردیف اول است، انصافاً خب نسبت به آثارش کتاباش شخصیت علمی طراز اول است. سیوطی در کتاب الاشباح و النظائر میگه قاعدتون من شک هل فعل شیئاً اولا فالاصل انه لم يفعله. اگر کسی شک کند فعلی را انجام داده یا نه، اصل اینه که انجام نداده. خب این اصل، اصل عدم قبول. بعد میگه فمن فروع ذلک شک کن فی ترک مأمور فی الصلات. اگر شک کرد که در نمازش جزئی را که مأمورون به هست ترک کرده است، سجد للسهو، باید سجده سهو براش بکن، او ارتکاب فعل منهی فلا یسجد. اگر شک کرد به فعل منهی اون امر رو به جا آورده، سجده سهو نمیخواد. چرا؟ به خاطر ای که اصل عدم فعل هماست، یعنی نسبت به مأمورون به اتیان نکرده است، پس باید سجده سهو کند. نسبت به منهیون ان اتیان نکرده است، پس سجده سهو نداره. بعد میگه و منها، یعنی از این فروع است، شک در اثناء وضوء یا نماز یا غیر اینا من العبادات، شک در اثنا چه وضو چه نماز و غیرش از عبادات، فی ترک رکن وجبت اعادتهی، باید اعاده کند. خب وجبت اعادتهی شک در اثنا رو دارد میگن. خب این شک در اثنا شما میگون اگر تجاوز محل شده است اعتنایی به شک نمیشد، اگر تجاوز نشده اون فعل رو اتیان کنه. ایشون مطلقا میگد باید اتیان کنه، چه تجاوز محل شده باشد چه نشده باشد. یعنی مطلقا قاعده تجاوز رو عامه قبول ندارد. ابن رجب حنبلی است، در کتاب القواعدش، اسمش میگن قواعد ابن رجب، قاعده علی نداره، رجب عمره. قاعده 158 اذا تعارض اصلان، میگه اذا شک هل ترک واجبا فی الصلات. خب اگر واجبی رو در نماز ترک کرده باشد، یلزمه السجود، سجده سهو. علی وجهین، میگه دو وجه داره، احدهما یلزمه، بله سجده سهو رو باید به جا بیاره، لأن الاصل عدم الاتیان به. خب اگه محل گذاشته باشه شما میگون دیگه لازم نیست، میگه نه محلم گذاشته باشه اصل عدم اتیان است، میشد خلاف قاعده تجاوز. و ثانی لأن الاصل، میگه احتمال دوم اینه که بگم سجده سهو واجب نیست. چرا؟ چون اصل عدم لزوم سجده سهو. خب ملاحظه فرمودید نسبت به قاعده فراق، نسبت به قاعده تجاوز، عام قاعده تجاوز رو مطلقا قبول نداره، اما نسبت به قاعده فراق چرا؟ نسبت به قاعده فراق در مباحث فقهیشون اقرار و اعتراف دارن. همین، بله بفرمایید، که شخصیت دیگری دارن به نام تاج الدین سبکی، باز کتابی دارد به نام الاشباح و نظائر، این غیر اشباح و نظائر سیوطی است، این سبکیست، جلد 2 صفحه 333 میگه کسی که شک بکند بعد الفراق من الصلات فی ترک شیء منها لا یلزمه اعادته ما لم یتیقن وجوب الاعاده. میگه شک کردی در اجزای نماز بعد فراغ از نماز اعاده برد لازم نیست. این میشه قاعده فراغ. پس قاعده فراغ رو قبول دارن. زرکشی میگوید در کتاب المنصور به سه نقطه فی القواعد الفقهیه میگه لو شک بعد الصلاة فی ترک فرض منها لم یؤثر علی المشهور. بعد پایان نماز اگر شک کرد به این شک دیگه اعتنا نکند علی المشهور، لأن الظاهر جریانها علی الصحة، ظاهر این است که اون نماز صحیحه. و این کان الاصل عدم و اتیانهی به، اگرچه اینجا نسبت به اون فعلی که شک درش کرده اصل عدم جاری میشد، ولی چون گذشته فارغ شده دیگه اعتنا نمیشد. و کذا حکم غیرها من العبادات، بقیه عباداتش هم حکمش همین است، کل وضو و صوم و الحج. پس بنابراین قاعده فراغ تو همه جاری میدانند. ابن رجب حنبلی که باز گفتیم ازش عبارت خوندم که قاعده تجاوز و قبول نداره، در قواعدش جلد اول صفحه 340 میگوید اذا شک بعد الفراق من الصلات او غیر صلات از عبادات فی ترک رکن از اون عبادت فانه لا یلتفت الى الشک، التفات به شکش نمی کنه. بعد فراغ میگه بنابراین عام قاعده تجاوز رو قبول ندارند مطلقا، ولی قاعده فراغ را قبول دارند. ولی تألیف مستقل رو بفرمایید، اثر مستقلی و اینا در باب قاعده فراغ داشته باشن، نه، همینجور در طی فروع فقهی هر جا که برسند بله به این قاعده فراغ چه میکنند؟ تمسک میکنند. خب از این قاعده فراغ و تجاوز به اسمهای مختلفی یاد شده است، دیگه ما با اسمش کاری نداریم، عمده مسماش است. حالا بحث بعدی این است آیا اینا دو قاعدن یا یه قاعده؟ و اگر یه قاعدن، قاعده فراغ است یا قاعده تجاوز؟ یعنی اصلش کدومه؟ ترجمه میکنه؟ عامه تموم شد.
خود همین قاعده مثلا عام باشه.
آفرین.
مرکب از
اصل میشه قاعده فراغ، تجاوز میرد ذیل قاعده فراغ، یا اصل قاعده تجاوز از فراغ میرد ذیل تجاوز. تعجب کردید؟ یا دوتا قاعده است یا چه؟ اینجا اقوالون، این اقوال رو برای شما بحث میکنیم. اما الان اجمالاً خدمت شما میگیم که آقا ظاهراً اینا رو باید دوتا قاعده حساب کنیم. چرا؟ چون اینا موضوعاً و محمولاً با هم فرق داره. موضوعاً و محمولاً اختلاف در موضوعشون چیست؟ موضوع قاعده فراق شک بعد از فراق از هر عملی است که اون عمل مرکب است، که شما شک بکنید آیا اون اجزاء شرعیه‌ای که دخیل است اتیان کرده اید یا نه، کی؟ بعد فراق عمل. این موضوع قاعده فراق شک در هر عمل مرکب که آیا شما جزئی از اجزای این مرکب را آورده اید یا نیاورده اید بعد از فراق. بله باید مرکب باشه چون مرکب جز دارد، غیر مرکب که جز نداره. بسید بعد از فراق شک کردی. اما موضوع در قاعده تجاوز شک در اتیان به جز است قبل از تمام شدن عمل. که شما شک میکنید آیا من این جز رو آورده ام یا نیاورده ام، اما عمل تموم نشده، حین العمل، حین عمل شک میکنید. بنابراین این شد دوتا موضوع. و اما محمول در قاعده فراق حکم به عدم لزوم اعاده عمل است. ثانیاً شما اگر نماز ظهر درست نباشد باید چیکار کنی؟ اعاده کنی. قاعده فراق حکم میکند که اعاده برات لازم نیست. قاعده تجاوز حکم محکومش چیست؟ محمول و حکم در قاعده تجاوز عدم لزوم عود به جزء است و عدم تصحیح ما مضا من العمل، بلکه به شما حکم میکند که عملت صحیح ادامه بده بقیه شو بیار. چون اگر عمل شما صحیح نباشد و در اثنای عملی باید برگردید عقب از نوع عمل را اتیان کنید بیان جلو، مثل عدم جریان قاعده تجاوز در باب وضو. گفتیم در باب وضو اگر داری دست چپ دو میشوری شک کردی دست راست دو شستی یا نه، باید چکا کنی؟ باید برگردی دست راست رو بشوری دوباره بیای دست چپ رو بشوری. درست شد؟ این اگه قاعده تجاوز نبود باید شما برمیگشتی به عقب و عمل را تدارک می کردی. اما قاعده تجاوز میگه اگر محل جزء رو عبور کرده ای، تجاوز یعنی گذشتن، از محل جزء اگر گذشته ای میگه برو جلو عملت رو ادامه بده، صحیح است، نمیخواد برگردی عقب تدارک کنی. خب بنابراین اینا دو تا حکم شد، دو تا محمول شد. بنابراین به حسب ظاهر موضوع و محمول قاعده فراق و قاعده تجاوز دو شیء است.
در قاعده تجاوز در بعضی مثل نماز میگه اعتراض برو جلو، اما در وضو میگه برگرد. نسی داره این
بله. در باب وضوع نص داریم که قاعده تجاوز در حقش جاری نیست، منحصرا در باب وضوع قاعده تجاوز و نه فراق. فراق جاری است، قاعده تجاوز جاری نمیشه. بنابراین حالا بحثمون قرار میگیره در این که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز دو قاعده است یا یک قاعده. به حسب ظاهر از تعدد موضوع و تعدد محمول میشد دو تا دیگه. وقتی دو تا موضوع است و دو تا محمول است خب میشه دو شی. با این حال بعضی گفتن اینا یه شی است. حالا آیا دو شی است یا یک شی است؟ طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و سلام الله نه نه چی؟ واجب النفقه با اجازه پول باید برداره. میخواد چیز تو خونه بخوره بخوره، هر چی تو خونه هست خودش به چه میخواد بخوره بخوره، ننه به چه میخواد بخوره بخوره، اما میخواد بره سری جیب با پول برداره. خوردن
دیگه
نیستش بخوره
محمول قاعده تجاوز این است که لازم نیست شما برگردی و جوز رو تدارک کنی، نمازت رو ادامه میدی، فعلت رو ادامه میدی. عدم تصحیح اونی که گذشته است، یعنی لازم نیست برگردی تصحیح کنی، ادامه میده تصحیح. نه اون بله اون نست داره. رجلون شکه بین سلاسه ور عربه یبنی علال عربه، اونا نست اگر یقین دارید که جزء اجزاء مولا یوکل و لحم و درش هست،
یقین نداریم اما احتمال زیادی داریم بالاخره چین وارد شده.
چین که نمیده پوست بین فرد ها
یادم شما جل یا
آورده ملا ایه ها خلاصه شما خالش چین یا مصنوعی
فرد ها دادن بزن.
اگر یقین داریم
اینا بس که هست کننده دیه
اگر یقین داریم جوز اجزای مالو اجتبالای
کنیم
پاکه
یاد زبان
داره که اما باش نمیشه نماز.
آره فرد ای گفته یاد زری یوش باش فرد باز میشه
که شما میتونید که
میگم مثل سال پاور شاید خودشون گفت دیگه نکنم
یقین داشته باشی یا میگم به تسکیه داری باش یقینه به نجاست نداره نسبت به نجاست
میشه
نسبت به تزکیه و عدم تزکیه اصالت عدم بنابراین پاکه، ولی نماز نمیتونه باشه.
ملت پاک چون تو بازار مسلمون
نه خیلی چون از تهار
خب میدونیم پوست سنجاب
باشه اصل تهاره دیگه. خب نسبت به طهارتش اصالت و طهاره میگیره، نسبت به تزکیه چی میگیره؟
سنجاب تزکیه نداره از جا پس نمازش اشکال.
بنابراین نماز باش نمیتونه
آقا مگه سنجاب تزکیه
ولی پاکیش پاک زنه به من گفت من ازا مثلا کمربند دارن بعد این کمربند چرم وارداتی اینو به کمرش بسته. خب این چرم هم هست پوست گاو و این هاست خیلی خوب عرق میکنن. خب میگم پاکه عربش و اینا پاک، موقع نماز موقع نماز باز کنه بذارت کنه. لزا من دیدم اینا که مسئله دونن، لبنانی ها آمده بود مسجد چهار نماز، ما دیدیم که کمربندش رو در آورده گذاشته کنار، رجوع میکنه کمربندش رو در آورد نمازشو خوند، بعد کمربندش رو دوباره بست و رفت.
ثانی آمپول نشه رو داشتیم
کنده نداشه چلو اسمانی هم خون کنده
اینا محل خلافه، ولی اونی که قول مختار ماست اونی که اصل طهارت جاری میشه، مادام که یقینه به عدم تشکیه نداری اینجا نسبت به طهارت مجازه هفت سالت استفاده کردنش اشکال ندارد، طهارت هم جاری میشد اما نسبت به تزکیه و عدم تزکیه نسبت به طهارت اصالت و طهارت جاری میشد، نسبت به تزکیه اصالت و عدم تزکیه. بنابراین باش نمیتونی نماز بخونی ولی پاک بود. شما نفقه میدهی بزنه که چیکار کنی؟ فقط میسازی خب چیکارش بده بود شما دادی که او هزینه کنه، یعنی به عنوان نفقش بشته درسته؟ خب اگر به عنوان نفقه بشت دادی حالا اون قرض داده اگر که نفقه رو ملکش کرده باشی بعد اگر ملکش نکردی بشت دادی که او هزینه کنه ولی مال خوده و فقط اذن تصد مقدارت در معونه نه حق نداره از اون
خودش
به حرکی میگفت زندگی یادش برن همدن رفت بکنه پیش اهل سنت هم
ما چیز نداشته از این
عمل
نکرد اگر از اجزاء مالا یوکنه در اجزاء مالا یوکن یه دونه موب هم به لباس باشه نیشه نماز لازم نیست جز اونایی باشه که میشه درش نماز مراجعین زیادن وقت مالش
داشت لحظه به مراجعه کنند مالش چه مالش
کار کرده است که درد کرده